بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از برادرمون آقای رجایی و همه برادران و خواهران انجمن اسلامی، خواستم از نمایندگی از طرف همه شما از آقای رجایی تشکر بکنم به خاطر این همبستگی و شخصیتی که برای همه ما انجمنی ها قائل شدن و ما رو به عنوان نهاد انقلابی، یکی از نهادهای انقلابی در نظر گرفتن و این اجازه رو دادن که ما قبل از انتخاب کابینه در اینجا دور هم جمع بشیم و خواسته هامون رو بگیم، حرفامون رو بزنیم. شاید در آینده میرسیم در ساختن مؤسساتی که در اون کار میکنیم، در وزارتخونه‌ها و شرکت‌هایی که در اون کار میکنیم رول مؤثری داشته باشیم. باید خدمت آقای رجایی بگم که از 17 وزارتخونه ای که قرار بود، البته این خواسته ما انجمنهای اسلامی بود و چندین انجمن اسلامی هم به آقای رجایی پیشنهاد کرده بودن که مایل هستن که با ایشون به عنوان یک نهاد انقلابی در تماس باشن و حرفاشون رو بزنن قبل از انتخاب کابینه، که خدای نکرده اگر مشکلاتی در آینده پیش میاد انجمنهای اسلامی اگر دخالت نداشته باشن سهیم در این نارسایی ها نباشن. آقای رجایی که فرد انقلابی هستن و علاقمند هستن، همسی که با جهاز سازندگی در اصلاح میخواستن باشن و هستن، پذیرفتن که انجمنهای اسلامی رو هم دعوت بکنیم و اینجا یه گرده همراهی داشته باشیم. از 13 وزارتخانه 15 وزارتخانه شما دعوت کردیم، یکیش آموزش پرورش هست که خودشون چون وزیر اونجا بودن و اطلاعاتی از زمینه وزارت آموزش پرورش داشتن دعوت به عمل نیومد، وزارت جنگ هم همینطور، و 15 وزارتخانه رو ما دعوت کردیم. شرکت ها، شرکت صنایع پتروشیمی رو دعوت کردیم، شرکت مخابرات رو دعوت کردیم و امور استخدامی رو، اداری استخدامی رو دعوت کردیم و یکی دو تا شرکت هایی که الان من خاطرم نیست و 15 وزارتخانه. از هر انجمنی خواستیم که چند نفر از نیروی خودشون انتخاب بکنن و اینجا برای اظهار نظر بفرستن. البته اینکه که باید از طریق شما بعد از صحبت آقای رجایی عنوان بشید، یکی اینکه شما برنامه هایی رو که برای دولت پیشنهاد میکنید چه چیزایی هست؟ شما چه کمکی در این شروع کار دولت میتونید برای هر وزارتخونه ایتون برای پیشرفت کار هر وزارتخونه پیشنهاد بکنید؟ چهره هایی رو که میشناسید و قابل اعتماد هستن و از نظر شما قابل قبول هستن شما معرفی میکنید که بعد بررسی میشه، چنانچه مورد تایید جناب رجایی هم باشه تصمیم گرفته میشه برای فردای پسر در موردش. و بعد این رو مقایسه کنیم انجمنهای اسلامی که ما در هر وزارتخونه و اداره‌ای هستیم، هدفمون این نیست که در کار دولت دخالت بکنیم. کارمون مشورت هست و اینکه نارسایی ها رو ببینیم و اطلاع بدیم و در رفع این نارسایی ها کوشش بکنیم. بنابراین ما یک حد و مرزی باید بین انجمنها و دولت باشه و خدا نکرده انجمنهای اسلامی با این جده همایی که ما یه جده مستقیم داریم، این باعث نشه که ما در آینده بخواییم در کار دولت یا کلن در کار وزارتخانه ها دخالت مستقیم داشته باشیم، بلکه ما در کنار مسئول وزارتخانه یا اون شرکت یا مسئول دولتی در کنار اون عنوان یک مشورت کننده هستیم و در واقع کنترل میکنیم وزارتخانه ها رو، نه اینکه دخالت بکنیم. من چیزی به خاطر نیسته بگم، بنابرای از برادرمون آقای رجایی خواهش میکنم که اگر توضیحی دارن و صحبتی هم جوابهایی رو میخوام به شما بدن پیش بیارم و صحبت میشونیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و بر همه بندگان شایسته خدا. فرصت مجددی که برای مردم انقلاب مذهبی و مسلمان ایران به وجود آمده مسئولیت سنگینی رو به دوش همه ماها که در گذشته کنار گذاشته شده بودیم که با این تعبیر مستضعف مجدد بودیم، مستضعف در زمان طاغوت به یک تعبیر و مستضعف در زمان بعد از انقلاب به تعبیر دیگه. این دوش هایی که زیر بار ستم طاغوت بود حالا زیر بار مسئولیت جدیدی قرار هست که گرفت. مطرح شدن انجمنهای اسلامی، اگر اونطوری که در آموزش پرورش هست این اصطلاح در همه وزارتخونه ها همینطوری باشه، انجمنهای اسلامی ویژگیشون در خط امام بودنشون بود، چون به عنوان اسلامی باز ما خیلی چیزایی دیگه داشتیم، ولی آموزش پرورش که اینطوریه من در وزارتخانه‌های دیگه اطلاع ندارم. اونجا چه بسا جامعه و اتحادیه و اینا هم باشه که عنوان اسلامی داشته باشن، ولی انجمن اسلامی مشخصا به عنوان پیروه خط امام برای خودشون شکل میگرفتن. اینا در این مدت ناظر بودن که یک مقدار کارها خراب می شود به دست کسانی که اونها در کل به عنوان انجمن اسلامی مشخص نمی شود. آدم های بسیار خوب با اطلاع از این جهت چه بسا با صلاحیت، ولی انقلاب حرفای دیگه ای داشت که به نظر من اونا این حرفا رو یا در جریانش قرار نمی گرفتن یا بهش اهمیت نمی دادن. خیلی از مشخصه های این طرز تفکر رو میشه گفت. یکیش مسئله اعتماد بود. بعد از انقلاب یک عده مردمی که آگاهانه برای تحقق این انقلاب خون داده بودن، یعنی حاضر شده بودن که تمام هستیشون رو برای این انقلاب سرمایه گذاری کنن، اینا وقتی وارد عمل شدن خواستن ده تا ما خرج کنن، اون دارایی چی شد ناظر؟ دارایی چی که تا دیروز هزاران وصله چسبنده براش وجود داشت از 22 بهمن شد ناظر کسی که با تمام وجود در خدمت انقلاب بود. یا اینکه مقرراتی که سالهای سال رژیم دزد که معتقد بود فقط خودش باید بدزده به دیگران نباید اجازه دزدی بده، مقررات درست کرده بود که این دزدی انجام نشه. این مقررات کار رو اونچنان سخت میکرد که ما شاهد بودیم در گذشته هیچ سندی بدون پرداخت 10% یا چیزی مثلا کم و زیاد رد نمیشد و هیچ قراردادی نبود که در ابتدا بسته میشد مثلا به 10 میلیون تومان، بعد در اون دست آخر که میخواد پیاده بشه با 2 میلیون تومان، 3 میلیون تومان. یادم که اسکالت شهران قزوین رو در سال 46 اون موقع که 12 میلیون تومان پول خیلی بود، اولی 12 میلیون تومان برندش بود و این اسکالت رو چیزی با 6 میلیون تومان عمل کردن و این قرارداد که برای اون دوره ساخته شده بود همچنان حالا وجود داشت. من در آموزش پرورش و گاهی در هیئت دولت شاهد بودم که افرادی بودن که برای یک ساختمان که مثلا 1 میلیون تومان خرج برمی داشت یه فرمول داشتن که اینو با 4 درصد هم که خرج کرد و ساخت با همه اون مشخصاتش، ولی امکان نداشت. می باید همون راه 1 میلیون تومانی رو بری و همه تشریفاتی رو که قبلا بنا گذاشته شده بود ما رو تیک کنید. در یک جمله انقلاب در بین مردم صورت گرفته بود، در کادر دولت، یعنی در کادری که از اون تا تابوت گرفته شده در اونجا انقلاب خبری نبود. همه اونایی که تا قبل از 22 ماه می اومدن بازم اومدن و همه اون کارهایی که میکردن بازم میکرد. خب 17 ماه یا 18 ماه ناظر بودیم این اتفاق افتاد و خیلی همون خون دل خوردیم، داد زدیم. حتی شاید شما تعجب کنید که در هیئت دولت وزرای بودن که گاهی گریه میکردن و در این حال آخر جلسه که میشد همه خدافظی میکردن میرفتنش. معلوم نشد بالاخره این گریه ها و این ناله ها اثرش چی خواهد بود. خب حالا این دوره سپری شده، یک وضعیت جدیدی پیش اومده و بنابر اینه که اداره مملکتی که از طاغوت گرفته شده به دست کسانی باشه که در این گرفتن از طاغوت سهیم بودن. و این میدونیم به این معنا نیست که اونا همه وزیر میشن. طبیعیه که مملکت بیش از مثلا 20 تا، نه حالا بگید 200 تا دیگه، بیشتر از این که وزیر نمیخواد. مسئله بر سر این نیست، مسئله بر سر اینه که میخواهیم اون چرا که ویژگی ما در رابطه با انقلاب، یعنی اینکه هنوز خودمون را به این انقلاب بدهکار میدونیم، این ویژگی رو میخواهیم همچنان در خدمت انقلاب قرار بدیم و نیم میخواهیم کارهایی که میکنیم بر ملاک و معیار مکتبمون باشه. این ویژگی دوم رو میخواهیم وارد کنیم، این پارامترها رو میخواهیم وارد کنیم و از اون کسانی که مسئول اجرا هستن، چه بزرگ چه کوچک، چه خودمون باشیم چه دیگری باشه، بخواهیم که این معیارها عمل بشه. بیاری خدا تا اگر اراده خدا تعلق گرفته بر این که انقلاب خدای نکرده شکست بخوره، به دست خود ما شکست بخوره دیگه، یعنی به دست مایی که از طاغوت گرفتیم و بدنامیش هم مال ما خواهد بود، نه اینکه یک کسی دیگه خراب کنه و اسلام و مسلمان ها قرار باشه که بدنامیش رو تحمل بکنه. و اگر پیروز خواهد شد که هیچ تردیدی درش نیست که اراده خدا تعلق گرفته، تمام شواهد دال بر این هست که خداوند اراده کرده که این انقلاب پیروز بشه، انشاءالله به دست کسانی باشه که تا 22 بهمنش آوردن و بقیهش هم خواهن آورد، زیرا که تجربه نشون میده که این تفکر انقلابی در سیستم اداری و دولتی نمی کن که این سیستم که یک کسی تا 2 بعد از ظهر کار میکنه، تا 4 بعد از ظهر کار میکنه، تا 6 بعد از ظهر کار میکنه، تا 10 کار میکنه، اصلا نمیدونه که ساعت اداری چیه. این در این سیستم که اگر 10 دقیقه شما بخواید یک کسی بمونه بابت اون 10 دقیقه اضافه کار میخواد، در این سیستم نمیگنجه. و این گروه بیاره خدا تصمیم گرفتن که انقلاب رو از این بیراه نجات بدن. این خلاصه حرفی که من قول شما گفتم، یعنی دقیقا ماه پیش این موقع من به هیچ وقت تصور این نمی کردم که قرار باشه من این حرف رو بزنم، ولی با صراحت بهتون بگم که برای گفتن این حرف ها هیچ وقت نشستم فکر کنم، هیچ وقت نشستم فکر کنم که الان میام اینجا برای شما چی باید بگم. من همین حرف ها رو یه ماه پیش در هیئت دولت گفتم، 6 ماه پیش هم گفتم، 8 ماه پیش هم گفتم، حالا هم میگم. این درد من و درد شما و درد همه کسانیه که در راه انقلاب تفکر خاصی داشتن ولی در عمل ناچار بودن همچنان درگیر با اون مسائل گذشته باشن. خب مسئولیتی بسیار سنگین، بیش از اون اندازه که ما در فاصله مثلا 6 ماه قبل از 22 بهمن سرمایه گذاری میکردیم نیرو میخواد. اونجا اگر خاطرتون باشه وقتی یک اتفاقی می افتاد مثل شب اول محرم، همه هم می رفتیم که روی بیمارستان سخت می کشیدیم، آسیلا می داریم بالا می کنیم با خون می دیم. خیلی جالب بود، حتما یادمون نرفته، اونقدر شورانگیز بود، اونقدر عالی بود که آدم نمی فهمید که در چه حالیه وقتی می بینه که خانوم ها، آقا ها، بچه ها، جوان ها بدون توجه به هیچ موقعیت خاصی همه اومدن میگن آقا ما اوی منفی هستیم، یادتونه؟ ما آی مثبتیم. چه بسا اصلا تا اون موقع این اطلاعات هم نمیدونستن، ولی فهمیده بودن که به این چیزا نیاز هست. اون ماشین های سواری یادتونه که از پنجره ها باند و پنبه و پارچه و حتی یادمه که در مرسل با یه وقتی این اهداها رو جدا میکردیم ببینیم که مثلا پارچه کجاست، دوار کجاست، اینا یه دستمال بسته پیدا کردیم توش که یه مقدار نان و یه مقدار پنیر و یه کمی دوار و اینا بود، اینا خیلی ارزش داشت. پیدا بود که مثلا شام اون شبش رو یک خانواده آورده داده برای اینکه انقلاب پیروز بشه. خب این شکوه مندی ایجاب میکنه که الان اون جمله معروف پیغمبر صلوات الله و سلام علیه رو بگیم که ما در حقیقت از یه جهاد اصغری برگشتیم، داریم میریم به سمت جهاد اکبر. جهاد اصغر اون کار رو که کردیم، جهاد اکبر سازندگیه و این سازندگی خیلی چیزا میخواد و من اون چی که در برادران و خواهران انجمن اسلامی یقین دارم، زیرا که بنا به فرمان امام غیر از این کسی رو از انجمن نمیشناسم، موجودی فعلا ایمانه. امام فرمودن اول باید اعضای انجمن اسلامی خودشون مسلمان باشن، معتقد باشن، خودشون رو درست کرده باشن. پس من با این تکیه با قاطعیت میدونم که سرمایه ایمان وجود داره و با توجه به اون که قرآن میگه و ائمه ما گفتن، اگر ایمان وجود داشته باشه و حرکت به سوی خدا باشه حتما راه هم معرفی میشه. والذین جاهدوا فینا چی؟ لنهدینهم سبلنا. پس من یه وقتی در یه جایی بودم که ارتباطم قطع بود، خیلی فکر میگردم که چطور شد یک گروه مذهبی اونقدر مهم اینا مارکسیست شدن یه دفعه. واقعا برای خودم خیلی مسئله بود، خیلی گشتم و بعدم دیدم که راه رو گم کردم، یه راه دیگه ای بستم. جاهد و فینا نبودم، اگر در راه خدا بودم راه همچنان روشن برایشون مشخص میشد و میرم. بنابراین با تمام وجودم مطمئنم که این ایمان ها اونچنان قدرتی هستن که میتونن جهان رو اداره کنن. چرا فکر این که یک کشور 36 میلیونی بخوان اداره بکنن؟ یک پرسشنامه هایی هست که خدمتون میدم. این پرسشنامه ها یکیش مشخصاتی هست که به صورت یک زندگی نامه هست که خودمون داوطلب می‌نویسه. اینجا همون لغت خارجیش به کار بردن، اتوبیوگرافی. این رو بایستی هر کسی رو معرفی می‌کنید سعی کنید از خود او یک شرح حال شخصی هم بگیرید که اگر قرار باشه بخوان کاری با ایشون داشته باشن دانستن این اطلاعات ضروری. یکی دیگه شامل نام و نام خانواده و نام و پدر و شماره شناسنامه و این هست که اینا هم برای مرکز اسناد ضرورت داره که انشاءالله طوری نشه که ما در آینده از کسانی که سر کار میذاریم ناشار بشیم برگردیم. من اول خودم بگم که یک کسی رو نماینده تام الاختیار فرستاده بودم یه جایی، بعد از چند وقتی گفتن که این ساواکیه، بعد روز نما نوشتن که نماینده تامل اختیار وزیر آموزش پرورش سواکی از آزار بود. و خیلی کشنده بود. البته پس یه به اون غلیظی هم نبود، ولی دشمن نرفته بود ببینه چقدر غلیظه. دشمن همون یه ذره هم که غلیظ بود اونو آورده بود در روزن. پرسشنامه دیگه هست که میدن خدمتون مشخصات ویژگی های بیشتر رو داره، اون رو چار و هر کدامتون بیش از دو سه تا نشه تا از وسائلی که در وزارتخونه ها هست استفاده میکنیم برای تکثیرش و سعی کنیم در اولین فرصت که به نظر من فردا غروب آخرین فرصت باشه این رو به دفتر وزارت آموزش پرورش لطف کنیم تا ما برسیم همونطور که خبر دارید تا اینجا که صحبت هست فرصت کمه تا اینکه من ببینم چجوری میتونم این فرصت رو تحقیق کنم. خب با امید اینکه خداوند ما را شایسته پیروزی نهایی این انقلاب بدونه و بر ما منت بگذاره که ما اون کسانی باشیم که پرچم اسلام رو به معنای واقعی در ایران و منطقه و جهان به احتضار دراریم تکبیر.
زمینی که این پرسشنامه رو تقدیم میکنم بین شما، من فراغ نجام میکنم در خدمت آقای رجبی که به سلام شما پاسخ بدم. جناب افسری این پرسشنامه رو آماده است بدیم. من درست میخواب آقایی که درخواست کردیم از صحبت کنه تشکیه اینجا بر شما تشکیه شما دو تا اول بعد از ایشون شما بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. من ناطق نوری هستم از انجمنهای اسلامی وزارت بهداری به ستاد همانگی هم بفرستم. با تشکر از آقای مقای رجایی که باید گرد هم یادان بهشون تبریک بگیم و امیدواریم که بتونیم در کنار ایشون یک جامعه همونطور که امام فرمودن و یک ادارهی و یک وزارتخانه اسلامی داشته بشیم انشاءالله. مشکلاتی که در وزارتخانه مطرح هست که خود برادرمون آقای رجایی هم در جریان شدن همونطور که اشاره هم فرمودن سیستم حاکم در ادارات و وزارتخانه هستش، اما با یک فردی که برای کابینه معرفی بشه و هر سمت مکتبی باشه این مشکل قطعاً حل نخواهد شد. بنابراین نیاز داره به اینکه نیروهای مکتبی در وزارتخانه داشته باشه. یکی از مشکلاتی که جلوی همکاری نیروهای مکتبی میگیره کلمه تخصص و یا مدرک جایی و کمتر شما در وزارتخانه ها بلخص ما در وزارتخانه داری با این کمبود عجیب مواجه هستیم، یعنی کسانی که متخصص هستن و دارای مدرکی هستن که میباید در اینها استفاده کرد، اینها اصلا مکتبی شاید درشون خیلی کم باشه. یعنی هر چقدر که تیکس میره بالا مکتبی بودن کمتر ما پیدا کردیم. به همین دلیل ما الان دچار کمبود از نظر این نوع افراد هستیم برای حتی اداره یک بیمارستان، چه برسه به این که در پست‌های بالاتر و حتی معاونت و یا پست‌های حساس دیگه. در این یک پست‌های زائدی الان در وزارتخانه هست و تراکم عجیب کارمند که اینها رو با تیترها و با عنوان‌های مختلفی که باز شامل یک عده خاصی خواهد شد و بوده اینطور به دلیل اینکه می‌خواستن یک عده‌ای رو برخوردار باشن از مزایایی پست‌هایی براشون تراشیدن که به طبیعیه که بچه مسلمان‌ها به اون پست‌ها دسترسی اصلا ندارن و نداشتن و نخواهند داشت. اینه که من پیشنهاد می‌کنم که برادر من آقای رجایی به این مهم توجه داشته باشن. به این که اولا برادرانی که به عنوان همکار در وزارتخانه معرفی می‌کنن این توجه و این هشدار رو بهشون بدن که در وزارتخانه ها اگر گرفتار تخصص و تیتره ها بشن با همین وضعیست که فعلا موجوده و اینها دقیقا کانالیزه میشن و نمیتونن کار رو انجام بدن. و با توجه به این که الان شاید سایر برادران و خواهرانی که در اینجا هستن و از انجمن های اسلامی هستن این رو ملموسشونه که تمام افراد در وزارتخانه‌ها که اکثریت رو هم تشکیل میدن سعیشون در کوبیدن انجمن‌های اسلامی است و سعی میکنن که این نهاد رو در درون خود وزارتخانه‌ها بکوبند و اینها رو به یه گوشه بکشونن. و این که من با توجه میدم که این مسئله با برادر منای رجایی که خودشون توجه بیشتری دارن به این مسائل دقت کنن و حداقل برادرانی که به عنوان وزیر و کابینه خودشون معرفی میکنن این توجه رو هم بهشون بدن که با چه نهادهایی میتونن در وزارتخانه‌ها همکاری داشته باشن و این همکاریشون نزدیک باشه. من یه خواهش دیگه دارم از برادر منای رجایی و اونی که چه خوبه که پس از این که کابینه رو معرفی کردن انشاءالله و زمام امور رو به دست گرفتن هر چند بار یک مرتبه همین افراد رو یعنی انجمنهای اسلامی که نهاد انقلابی هست برای رفع مشکلات وزارتخانه‌ها دعوت بکنن و با از نزدیک با برادرمون مشکلات رو بررسی بکنیم که انشاءالله بتونیم اونطور که هم مردم انقلابی جامعه ما هم امام ما و هم خود شما که هدفتون این هستش که بسازید بتونیم یک وزارتخانه سازنده اسلامی انشاءالله داشته باشیم. با تشکر. تشکر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من به عنوان مژده که قرآن میده و به عنوان امید به آینده اگر اجازه بدید سخنم را با این آیه از قرآن شروع میکنم. محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم ركعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شتأه فآزره وابقوا على صوبه يحجب الزرع وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات مغفرة لأجر عظيم. سلام لشما که مقلد الإمام و فرزند مجلس برادر رئیس جمهور هست جناب آقای رجایی، از شما تشکر میکنیم. بنده به عنوان کلیات در این فرصت کم میخواستم اون دردی رو که بعد از یک ماه بعد از پیروزی انقلاب هرچه فریاد زدم و در انجمن اسلامی وزارت نفت پتروشیمی و انجمنهای دیگه و دبیرستانها و حتی بعضی از دانشگاه‌ها به عنوان سخنران و سالها قبل سخنران میکردن گفتن و شنیده نشد، اما طی مقالاتی در روزنامه ها چاپ کردن، چه در روزنامه جمهوری اسلامی، چه در کیهان، چه در اطلاع، و همین یک هفته قبل مشکلاتی که انجمنهای اسلامی دارن نشستن و ساعتها فکر کردن. علت این که الان اینجا اومدم خواستم صحبت بکنم و درد دل رو بیان بکنم، حس کردم این درد چیزی که تمام انجمنهای اسلامی دارن و اون تحت عنوان مقاله‌ای به نام آنها مدرسه فیزیه را میکوبند و دستیارانشان انجمنهای اسلامی را با اطلاعات چاپ شد. اون دردی که ما داشتیم در وزارت نفت و پتروشیمی که وابسته به وزارت نفت هست بیشتر احساس می شد. اون این بود که بعد از یک ماه که از انقلاب شکوهمند ما گذشته بود آبادی آقای آبادی اومد می خواستم اسم ببرم.